علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. امروز ما درباره اختلافات بین المللی و راه‌های تفاهم بین المللی و فیصله دادن به مخاصمات و ترافع بین دولت‌ها به عنوان آخرین جلسه بحث مطالبی رو خدمت دوستان ارائه خواهیم داد. قبلا باید ببینیم که اصلا مقصود از اختلافات بین المللی چیست تا بعد ببینیم که راه‌های مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی به چه شکلیه. اولا همونطور که از اسمش برمیاد، اختلافات بین المللی در محدوده اشخاص حقوق بین الملل صورت میگیره که این اشخاص ممکنه کشورها باشند و به نحوی سازمانهای بین المللی، که حالا این عرض کردم به نحوی چون مراجعه سازمانهای بین المللی مخصوصا به مراجع قضایی حل اختلاف مثل دیوان دائمی داوری یا دیوان بین المللی دادگستری به نحو مشخصی تصریح نشده، اما کشورها به نحو مشخصی بیان شده از حقوق بین الملل. پس اولا دایره اختلافات بین مخصوصا کشورهاست و افراد هم در صورتی که مشمول اصل حمایت سیاسی بشن و کیفیت دعوایشون قابل تر باشه در مجامع بین المللی و یاش بر اساس قراردادی که اون دولت‌های مطبوعشون انجام میدن، ممکنه افراد هم در بعضی از شرایطی مثل کشورها دارای اختلافات بین المللی بشن و از مراجع بین المللی و از راه‌های مسالمت آمیز برای رفع اختلافات خودشون مدد بجویند و کمک بگیرند. و اما خود اختلافات بین المللی یک موقع است که اختلافات جنبه حقوقی داره، اختلافات حقوقی است، و یه موقع است که نه، به نحو مشخص حقوقی نیست، یا اگر ظواهر حقوقی داره در باطن اختلافات سیاسی است. الان واقعا این دو با هم دیگه تلفیق شدن، خیلی مشکل آدم مرزبندی بکنه بگه این اختلافات حقوقی است اون اختلافات سیاسی است، چون به قدری عجین شده منافع سیاسی و مسائل حقوقی در داخل کشورها که تمیز نوع و ماهیت اختلافات به شکل حقوقی و سیاسی خیلی مشکله. فی الواقع میشه گفت اکثر اختلافات سیاسی است، منتها رنگ و لعاب حقوقی به خودش میگیره. خب این اختلافات حقوقی چی میتونه باشه؟ مهمترین و بیشترین اختلافات مخصوصا در شرایط فعلی، خب در رابطه با تطبیق یک کشوری، عملکرد یک کشوری، واقعیت انجام شده در یک کشوری با قواعد حقوق بین المللی، این که فلان کشور مدعیه که طرف مقابلش قواعد حقوق بین الملل رو نقض کرده، قواعد امری حقوق بین المللی رو نقض کرده، که در این راستای کلی مسائل جزئی تر، یعنی بعضی از اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی است. کشوری مدعیه که طرف مقابلش برخلاف قرارداد فیما بین عمل کرده، و وقت مثلا تحلیلش اینه، میگه که این قرارداد اینجوری باید تفسیر بشه، و طرف مقابلش میگه نه، تفسیر قرارداد به این شکل بشه. چون پس بنابراین بخشی از اختلافات ناشی از قواعد، یعنی اجرا و انطباق یک کشور با مقررات حقوق بین الملل، که باز ریزش بکنیم بخش مهمش مربوط به مسئله قراردادهای بین المللی است، دعواهایی که ناشی از عدم اجرای قرارداد بین المللی، دعواهایی که ناشی از برداشت‌های مختلف و منفی نسبت به یک قرارداد بین المللی است، برداشت هایی که در تفسیر قرارداد بین المللی است و بسیاری از اختلافات تو این مایه ها دور میزن، یعنی ناشی از اختلافات در زمینه قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه بین المللی است. خب در قراردادها نوعاً حق و تکلیفی بیان میشه، نوعاً تعهداتی بیان میشه. بخشی از این اختلافات ناشی از عدم اجرای تعهدات بین المللیه. کشوری مدعی است که فلان کشور به تعهد بین المللیش عمل نکرده. خب در نتیجه عدم عمل کردن نسبت به قراردادها و نسبت به تعهدات و نسبت به قواعد عام حقوق بین الملل، اضرار و زیانی به طرف مقابل وارد میشه. بنابراین بخشی از دعواها ناشی از ادعای ضرر و زیان و خسارات وارده به یک کشور در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط کشور مقابله. اینها همه جزء اختلافات حقوقی است، اختلافاتی که ناشی از عدم اجرای قراردادهاست، اختلافاتی که ناشی از عدم برداشت درستی اصلا در تفسیر قرارداد است، که این یکی میگه که تو بدجور تفسیر میکنی، یکی میگه تو بدجور تفسیر میکنی، اختلافاتی که ناشی از عدم الزام به انجام تعهدات کشوریه، تعهدات بین المللیه، و همه از همه اینها گذشته بالاخره اینها معمولا بار مادی داره. البته اگر اصلش ثابت بشه که کشوری نقض تعهد کرده، به طریق اولا بایستی اون اضراری که به دیگری در نتیجه عدم انجام تعهدش وارد کرده، اون خسارت رو و اون اضرار رو و اون زیان رو جبران بکنه. اینها ممکنه انواع اختلافات حقوقی باشه. بخشی از اختلافات هم اختلافات سیاسی است. عرض کردم این اختلافات سیاسی فرقی نداره زیاد با اختلافات حقوقی، ماهیتا فی الواقع یکی هستن، منتها اینجا بحث های حقوقی نیست. در مسائل سیاسی بیشتر اختلافات جنبه مصداقی داره، بیشتر بر مدار منافع میگرده. کشوری مدعیه که منافع من در خطره، اون یکی مدعیه که منافع من در خطره. این لزوماً در چارچوب قواعد حقوقی نیست و لزوماً قواعد حقوقی فیصله دهنده این اختلافات نیست. بنابراین یکی از راه‌های تمیز فرق بین این دو اختلاف اینه که عرض کردم معمولاً اختلافات حقوقی ناشی از نحوه برداشت و استنباط در نسبت به قاعده حقوقی است، اما در اختلافات سیاسی چنین چیزی نیست و در مرحله فیصلش هم در اختلافات سیاسی توسل به قواعد حقوق بین الملل دیگه سزاوار نیست، به خاطر اینکه اختلافات ماهیتا سیاسی است، بیشتر بر مدار منافع، بیشتر بحث مصادیق، بیشتر بحث شرایط خاص سیاسیه و اختلافات تو این مایه هاست، نه تو مایه های صرف حقوقی انطباق با یه قاعده حقوقی. بنابراین یه چنین اختلاف ظریفی بین اختلافات سیاسی و اختلافات حقوقی وجود داره که این کشورها ممکنه داشته باشه. خب حالا که این اختلاف به وجود اومده چه باید کرد؟ چگونه باید حل کرد اختلافات بین المللی رو؟ در گذشته عمده ترین راه توسل به جنگ بوده. یکی از راه های حل تضاد بین دولت ها توسل به جنگ بوده که نوعا توسل قدرت های بزرگ صورت می گرفت. البته نقش جنگ و اختلافات بین المللی رابطه تأثیر متقابلی داشتن و عموم و خصوص منوجه بودن، به این معنا که بعضا اصلا خود جنگ ها زمینه اختلافات بین المللی می شد و بعضا اختلافات بین المللی بهانه جنگ می شد. این دو نقش تکمیل کننده نسبت به هم دیگه داشتن و خود جنگ هم معمولا یه پدیده خانمانسوزی بود و نوعا نیروهای بازدارنده در گذشته کمتر بودند برای تقلیل یک حادثه جنگی، برخلاف الان که این همه سازمانهای بین المللی، افکار عمومی جهان، رسانه های گروهی، تبلیغاتی جهان، اینها میتونن تخفیف بدن یک مقداری حالت تشنج رو و جنگ رو و منافع پیچیده‌ای که کشورها نسبت به هم دیگه دارن و لزوم حفظ منافعشون و عدم دردسر آفرینی برای خودشون، اینها یک مقدار شرایط به زمینه بگونه شده که عملا دیگه جنگ اون کارایی سابق اون نداره. اینا صدام رو علیه ما تحریک کردن، 7-8 سالم با ما جنگید. خب چه نتیجه گرفته آقای عراق؟ چه نتیجه گرفتن خودشون واقعا تو این جنگ علیه ما؟ اینه که به نتیجه ای نمیرسن. ولی در گذشته خب عرض کردم بر حسب قدرت طرف بود، ناپلئون بناپارت تا جایی که میتونست میجنگید، تا روسیه رفته بود، مصر رو گرفته بود، تا یه منطقه، و یا خود هیتلر که اینها باز عرض میکنم اختلافات رو بهانه میکنن. مثلا خودشون اومدن در تبلیغات خودشون یه چیزی گفتن، ادعا کردن که بله دولت لهستان اومده یه چنین اقدامی کرده، بعد بهانه شده صبح همچنین اعلامی از رادیو لهستان بعد از اون جنگ خانمانسوز جهانی دوم با حمله هیتلر به کشور لهستان و آدم سوزی های وسیع در اون کشور آغاز شده. بسیاری از اختلافات این شکلی بوده، واقعا بهانه بوده برای کشورگشایی ها و برای جنگ ها. طبیعتا از بعد از تأسیس سازمان های بین المللی و مخصوصا بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، این میل در بین کشورها کاملا به وجود اومده که حتی المقدور اختلافات رو نه بر اساس زور، به قول معروف آتش رو با آتش خاموش نکنن، نفت رو با نفت نشوین، یه تلاشی بکنن که اختلافات بین المللی رو از طریق مسالمت آمیز حل بکنن. ولذا تئوری های حقوقدان ها در قرن معاصر بر این تعلق گرفت که نوعا ارائه تحلیل های در راستای پیشنهادهای مسالمت آمیز اختلافات بین الدولی و بین المللی به وجود بیاد. خب این به اصطلاح تلاش ها به دو شکل، به دو صورت بوده در درجه کلی. یک موقع مرحله قبل از قضاوت و داوری بوده، خب این مرحله آسانتریه. بسیاری از تلاش ها بر این بود که تا قبل از مراجعه به یک مرجع بین المللی یا به یک مرجع داوری اختلافات بین المللی رو حل کنن، اختلافات بین خودشون رو حل بکنن. و مرحله دوم که اگر نشده از طریق اول، مرحله دوم تلاش بکنن که با استقرار مراجع قضایی مثل دیوان بین المللی دائمی دادگستری و قدیم و دیوان بین المللی دادگستری موجود در لاهه یا دیوان دائمی داوری موجود در لاهه، از این طریق قبل از توسل به این دواوین از کنم که قضایی بتونن حل کنن اختلافات. خب حالا که مرحله به مرحله اونجا نرسیده، اقامه دعوی و دادخواست و صدور حکم و اصدار رأی و به اون مرحله نرسیده، باز اینم یک گام هایی بوده، کشورها و اوغدان ها تلاش میکنن اختلافات بین المللی رو در سطح بین دولی حل کنن، بین خود کشورها حل کنن. خب اینم باز مرحله ای داره. باز یه مرحله اینه که اختلاف دو کشوری بیاد منجر به این بشه که در سازمان های بین المللی مطرح بشه، مثلا شورای امنیت سازمان ملل بخواهد برای حل جنگ ایران و عراق یه اقدامی بکنه، یه توصیه‌ای بکنه، یه تصمیم نامه‌ای ارسون که یه الزامیه‌ای صادر بکنه، یه موقع این مرحله هست. یه مرحله اینه که نه آقا نیازی نیست که کار به اونجا بکشه. پس من این سری رو الان عرض میکنم، یه موقع هست که میگم نه نیازی نیست، بلکه غیر از توسل به مراجع بین المللی این اختلافات رو بین خودشون حل کنن. باز این اختلافات که میخواد حل بشه، یک موقعی است که کشورهای ثالثی میان وسط، یه موقع است که بین خودشون قضیه حل میشه، بین دو طرف کشور حل میشه قضیه و نیازی به مساعی جمیله کشور ثالث نیست، به پایمردی کشور ثالث نیست در فیصله اختلافات، بلکه در این مرحله حل میشه. خب باز فنعم المطلوب، حل اینه که اول اختلاف رو طرفین حل کنن، اگر نشد کشورهای ثالث حل کنن، کشورهای دیگه اگر نشد متوسل به سازمانهای بین المللی بشن، اگر نشد متوسل به مراجع قضایی بین المللی بشن. بیشتر گرایشات الان بر این نحوه که اختلافات در این سیر حل بشه، قبل از جنجال در دیوان الله و جای دیگه به این شکل، مثل دعوای شخصی طرفینی دیگه، اول با هم بشینن بعد خودشون زن و شوهر به تفاهم برسن. اگر نشد به حضور شما عرض بشه که یه ریش سفیدی که خدایی هدای ابوالزوجهی اخوالزوجهی اینا بیان وسط رو عرض کنن که قضیه رو حلش بکنن. اگر نشد میرن در دادگاه مدنی خاص، اونجا هم داورهایی داره دادگاه مدنی خاص که فوراً که حکم طلاق رو صادر نمیکنه که عمل مضمونی انجام بشه، میاد داور رو میگه که با هم بشینید اینا. اگر نشد دیگه اصلا که حاکم شهر دیگه مجبور میشه دیگه، این زوجین جوان اصلا که تاب تحمل یک دیگر رو ندارند و بالاخره اختلافاتشون داره. تو کشورها هم همچه حالتی همچین سه. خب اولین گام برای فیصله اختلاف بین دو کشور مذاکره طرفینیه. چه چیزی از این بهتر؟ دو تا کشور بشینن در منشور سازمان ملل، در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، در کنفرانس صلح لاهه 1907 و در بسیاری از عرض کنم که کنفرانس های بین‌المللی در این زمینه تأکید شده که بهترین راه اینه که راه مسالمت آمیز خب مذاکره طرفینی است. با هم دیگه میشینن صحبت میکنن، معمولا صحبت ها در حد وزیر خارجه است یا فرستادگان و نمایندگانی که به این دو کشور هاست، در پای میز مذاکره سعی میکنن که اختلافات خودشون رو حل کنن. اگر اومد از طریق مذاکره اختلافات حل نشد، دیگه قضیه میفته در دست کشورهای دیگه. خب کشورهای دیگه خودشون به چند طریق میتونن اقدام بکنن. یکی از طرقی که اینا میتونن اقدام بکنن کشورهای دیگه به اصطلاح پایمردی یا مساعی جمیله است، اصطلاح حقوقی است. یعنی یک کشور سرسی میاد عرض کنم به حضور شما که سفری میکنه، با مقامات دو کشور دیدار میکنه، پیشنهادهای رفع اختلاف رو ارائه میده، از اینا دعوت میکنه که با هم دیگه جلسه‌ای داشته باشن و در پایمردی و مساعی جمیله که نقطه مقابل از کنم به حضور شما که بله پایمردی و یا مثلا میانجیگریه، خب در پایمردی و مساعی جمیله نوعاً کشورهای ثالث البته دخالت مستقیمی سعی میکنن نداشته باشن، بیشتر از طریقای پیغام، از طریقای دیگهی. مثلا الان تلاشی که شاه حسین داره میکنه برای رفع اختلاف کرده تا بال بین رفع اختلاف بین سوریه و عراق، یا اخیراً فهد باز اقدام کرده دیداری داشت با حافظ اسد در راستای حل اختلاف بین عراق و سوریه. این رو بهش میگن پایمردی یا مساعی جمیله یک کشور، مثلا به قول رسانه های گروهی کشورهای عربی مساعی جمیله یک کشور عربی برای وحدت امت واحده عربی چنین اقدامی داره میکنه. خب این یه تلاشه. مرحله بعد از پایمردی که از کردم معمولا به صورت غیر مستقیمه میانجیگری ثالثه. میانجیگری ثالث مرحله بالاتریه و کشور ثالث جدیتر با قضیه برخورد میکنه، رسما جلسه ای بر منعقد میکنه، رسما تو اون جلسه میشینه. البته مثلا به عنوان مثال میشه گفت تلاش های شوروی هستن که از نظر ما شوروی طرف مستقیم درگیری با مجاهدین افغان، ولی خب مثلا ظاهرا میشه گفت بالاخره مجاهدین افغان با حکومت مارکسیستی نجیب الله درگیرن و بعد حکومت شوروی الان داره اصلا که این به اصطلاح چیز میانجیگری کشور ثالث مثلا میشه گفت، اما اینجوری نیست واقعا. برای چون به خاطر اینکه خودش مستقیما شرکت میکنه، خودش مستقیما پیشنهاد میده به طرف این قضیه و داره مذاکره میکنه که به قول خودش مثلا بتونه یک به نوعی حکومت دستشونده خودشو حفظ بکنه، از این برم جلب نظر مجاهدین شیعه و سنی بکنه. این میشه به اصطلاح میانجیگری کشور ثالث. پس یه مرحله مذاکره بوده که بین طرفین اگر به جایی نرسید قضیه برخورد بکنه به کشورهای دیگه، و کشورهای دیگه یه موقع به صورت مساعی جمیله است که اون به صورت اقدامات غیر مستقیم و پیغامهای به اصطلاح پنهانی است، و یا به صورت میانجیگری مستقیم اون کشور میانجی میاد بسد. البته میانجی میتونه یک سازمان بین المللی هم باشه، مثلا کشورهای سازمان کشورهای اسلامی میانجیگی شده بودن تا بین ما و عراق صلح بکنن، مثلا صلح ایجاد بکنن در زمان جنگ. ممکنه سازمان های بین المللی باشن، ممکنه کشوری بیاد میانجی بشه، ممکنه یک شخصیتی بیاد میانجی بشه، یک شخصیت حقوقی، یک شخصیت سیاسی قابل احترام. مثلا از کنم که کلی بود که دو سه ماه قبل گفت که من برای تفاهم بین ایران و آمریکا باید یه مسافرتی به ایران بکنم، یه اقدامی بکنم که بین ایران و آمریکا تفاهم برپا بشه. خب یه موقع یه شخصی که مثلا احساس میکنه بهش احترام میذارن، داره شخصیتیه، میاد از کنم که میانجیگری میکنه. یه موقع سازمان های بین‌المللیست، یه موقع است که به اصطلاح یک کشور ثالثیه، و اینا همه در راستای ایجاد تفاهم بین‌المللی. مرحله بعد از میانجیگری ثالث مرحله تحقیق و بازجوییه. البته تحقیق و بازجویی فی الواقع به معنی فیصله اختلاف نیست. نوعاً کشورها و سازمانهای بین المللی ترجیح میدن برای رفع اختلافات یک کمیسیونی تشکیل بدن از کشورهای بیطرف، از اعضای بیطرف به ریاست یک شخص بیطرف و معتبر، که این کمیسیون بیاد ببینه حرف دل دوتا کشور چیه. چون میل قدرت‌های بزرگ البته همیشه به این سمت بوده که انبار باروت اختلاف همیشه آماده اشتعال و آماده انفجار باقی بمونه بین کشورها. اما حقوقدان‌های بزرگ بین‌المللی و کشورهای کوچک مایلن که به نحو مسکنی اختلافات بین‌المللی حل نشه. اگر اختلافات مرزی است، مسائل دیگره، به نحو کامل غده سرطانی اختلاف، سلول سرطانی اختلاف با اشعه از بین بره و نابود بشه. برای این کار اینها معتقدن که بایستی برای رفع اختلافات کمیسیونی تشکیل بشه، کمیسیون کمیسیون تحقیق و بازرسی. این کمیسیون میاد به صلاح گزارش تهیه میکنه، عوامل اختلاف رو بررسی میکنه و بعد گزارشش رو تقدیم سازمان بین‌المللی میکنه و میگه که این حاصل گزارش من بوده، ریشه اختلافات اینه. البته کمیسیون خودش حق نداره بگه که مسئول این اختلافات کیه، در مقام قضاوت نیست، بلکه فقط در مقام تحقیق، در مقام بازرسی، در مقام ریشه یابیه. اینم یکی از راه‌های حل اختلافات بین‌المللی است که کمیسیون‌هایی از جانب سازمان‌های بین‌المللی تحت عنوان کمیسیون تحقیق و بازرسی بیان عوامل اختلاف بین کشورها رو رسیدگی بکنن و ببینن که دلیلش چی بوده و اون بر اساس اون ادله اقدام عاجلی رو در راستای حل اختلافات انجام بدن. غیر از این مرحله، مرحله سازش و آشتی است. البته این هم بین دو کشوره، سازش و آشتی بین طرفینه، اما فرقش با مذاکره که اول عرض کردم اینه: سازش و آشتی معمولا در چارچوب قراردادهای رفع اختلافات مطرح میشه. ایران و عراق در مذاکرات ژنو مثلا با هم به صلح کامل میرسن، بعد اونجا تفاهم میکنن که اگر چنانچه اختلافی داره صورت میگیره از طریق سازش و آشتی اقدام بکنن. یعنی معمولا کمیسیون سازش و آشتی دارن، ترکیب کمیسیون مشخصه، نمایندگان میفرستن، بعد در اون کمیسیون سازش و آشتی طرفین قضیه رو رسمی تر حل میکنن. ضمانت اجرایی کمیسیون سازش و آشتی از مذاکره ای که اول عرض کردم بیشتره، چون کمیسیون سازش و آشتی نوعاً ارزش های حقوقی لازم الاجرایی داره. چرا؟ چون منشأ از قرارداد طرفینی در راستای حل مسالمت آمیز اختلافه. یعنی با همدیگه تفاهم میکنن دو تا کشور در چارچوب یک قرارداد بین‌المللی که اگه بین ما درگیری شده، ما این کمیسیون اصلا چیز بیاد بشینه و اونجا کمیسیون آشتی و سازش بیاد و قضیه رو حل کنه. اما در مذاکره که اول عرض کردم، اون در چارچوب قرارداد طرفینی نیست، اون به هر حال خودش یه اقدام بلبداهی است از سوی کشورها برای اینکه مثلا مشکلات رو حل بکنن. اما معمولا کشورهایی که احتمال درگیری میدن، اختلاف میدن و زمینه رو برای درگیری مجدد مثلا بین خودشون در آینده نزدیک فراهم میبینن، سعی میکنن از طریق قراردادهای صلح، مودت و در چارچوب قراردادهایی بیان چیکار بکنن، پیشبینی بکنن یک کمیسیون سازشی رو که بعد مقامات مسئول بیان در اون کمیسیون سازش بشینن و قبل از اون که به اصطلاح اختلاف مشتعل بشه به وجود بیاد آتش اختلاف، میشنن اونجا اون قضیه رو حل بکنن. اینم یکی از راه هاست. معمولا کشوری که احساس میکنه کشور دیگه داره این اذیتش میکنه و این منجر به اختلاف میشه، پیشنهاد میده به اون کشور که اون کمیسیون تشکیل بشه، میگه ما روی این مسئله حرف داریم، بیا با هم بشینیم صحبت کنیم. بعد کمیسیون سازش و آشتی تشکیل میشه، طرفین میشینن و مسائل رو بین خودشون حل میکنن قبل از اون که به جای باریک بکشد. این هم یکی از راههایی است که اینا معمولا راههای حل مسالمت آمیز اختلافات بوده از طریق اقداماتی که خود کشورها بین دولت‌ها مطرحه و یا بین طرفین یا بین کشور ثالث و در محدوده بین خود کشورها. مرحله دوم عرض کردیم توسل به سازمان‌های بین‌المللی است که باز اشتباه نشه، مراد سازمان‌های سیاسی بین‌المللی است، یعنی نه سازمان‌هایی که مشخصاً برای امور قضایی و ماهیت قضایی و حقوقی قضایی دارن، بیشتر ما یعنی باز به نحو مشخص‌تر توسل به سازمان ملل متحد. این اگر کشور ثالثی نتونست به نتیجه برسه، طرفین نتونستن به نتیجه برسن، حال میاند و به دوربر امامزاده بی معجزه سازمان ملل متحد سینه‌زنی و عزاداری تا شاید عرض کنم که معجزه از این امامزاده بی معجزه دریافت بکنه. خب به سازمان ملل متحد متوسل میشه. معمولا مرجع عالی رافع اختلافات در سازمان ملل متحد شورای امنیته، اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل هم دارای اختیاراتی هست، اما ریش و قیچی قضیه دست شورای امنیته. بیشتر در موارد رفع اختلافات بین المللی، همونطوری که از اسم شورای امنیت برمیاد، توجیه قضیه اینه: شورای امنیت پاسبان و نگهدار امنیت بین المللی است. هر نوع اختلافاتی ممکن است امنیت بین المللی رو به مخاطره بیاندازد، این صغرا و اون کبرا نتیجه. پس بنابراین شورای امنیت تنها مقام صالح برای فیصله امور که به امنیت بین المللی رو به مخاطره بیاندازد. خود شورای امنیت در واقع دو نوع اقدام میتونه بکنه. یک مسئله مطرح میشه در شورای امنیت، یا یک کشوری رأساً شکایت میکنه، یا به نحوی ارکان دیگر سازمان، یا مجمع عمومی سازمان ملل از شورای امنیت میخواد، یا اینکه دبیرکل سازمان ملل، یکی از وظایف دبیرکل اینه که اگه بو کرده اختلافی داره به وجود میاد، رائحه اختلاف در حال عرض کنم که وزیدن باشه، ایشون تلاش میکنه که بیاد قضیه رو فلفور به شورای امنیت اطلاع بده و شورای امنیت مسئله رو فیصله بدن. خب شورای امنیت این اختلاف بین المللی رو در درجه اول یک چک میکنه. این چک به این شکلی که آیا این اختلاف بین المللی در سطحی هست که فقط بین دو تا کشور واقعا و ترکش اختلافات امنیت بین المللی رو به مخاطره نمی اندازه، یه موقع است که نه، احساس میکنه که این جنگ و این درگیری از کنم به حضور شما که امنیت بین المللی رو به خطر می اندازه. در صورت اول اقدام شورای امنیت فقط یک توصیه هست. شورای امنیت توصیه نامه‌ای به کشور متخلف صادر میکنه که آی کشور متخلف دست از این ماجراجویی ها بکش و اختلافات رو حل کن، که در این مرحله همونطور که از اسم توصیه نامه برمیاد، این چیز نیست، ضمانت اجرایی نداره، این ممکنه کشور دیگه نپذیره نظر شورای امنیت رو، و شورای امنیت هم به دنبال صدور توصیه نامه نمیتونه اقدام اساسی انجام بده در راستای رفع یا ضمانت اجرایی به وجود بیاره. اما اگر تشخیص دادن که امنیت بین المللی، که این دیگه تشخیص مصادیقه، تشخیص موضوعی هم دست خودشونه، این بهانه هست، بهتر اینه که اینجوری اینا بگن تا اونجایی که منافع قدرت های صاحب حق وتو در شورای امنیت به مخاطره نمی افتد توصیه نامه است، اونجایی که منافع اینها به حجم وقتی منافع به خطر بیفته اون وقت امنیت جهانی در خطره. اینه رو این، بعد اصلا علانه که بین آقای ریگان و گورباچوف با هم مرتب فالوده میخورن و به قول خودشون دارن تمام بحرانهای جهانی رو حل میکنن، الان که دیگه مثلا هواپیما رو میگن مثلا نمیدونم امنیت بین المللی، نمیدونم هر اقدامی شده دیگه من برخلاف امنیت، الان دیگه خیلی گشاد شده قضیه و اصلا که تعبیرایی که دارن هر چیزی که ببینن میگن آقا دنیا داره به سمت صلح جهانی پیش میره، علاقه قدرت ها دارن بحران ها رو حل میکنن، شما دارید اختلاف میکنید، بیخود میکنید، اشتباه میکنید، راه میکنید و بعد الزام نامه و اینجا مرحله قطعنامه است و به اصطلاح جنبه الزامی داره. شورای امنیت میاد اون کشور متخلف میگه که دست از اختلافاتش، دست از این جنگش برداره، چون این جنگ داره به صورت جهانی در میاد، داره امنیت بین المللی رو به خطر وامی داره. البته در این صورت شورای امنیت میتونه در صورتی که طرف مقابل تمکین نکرد با متخلف برخورد بکنه، توصیه بکنه به مجمع عمومی که قطع رابطه بکنن، تحریم اقتصادی بکنه، تحریم سیاسی بکنه. اون بحثی که من چندی قبل داشتم راجع به ضمانت اجرا در کار سازمان ملل، حتی میتونه مداخله نظامی بکنه اگر جایی شورای امنیت به این نتیجه رسید، و یا میتونه طرف رو بایکوت بکنن. به انواع مختلف اینها میتونن جفتسازی‌های تبلیغی، حصر اقتصادی، برخوردهای نظامی و طرف متخلف رو وابدارن برای اینکه تمکین بکنه نسبت به قطعنامه شورای امنیت، برای اینکه به قول اونها صلح و امنیت جهانی و بین‌المللی به خطر نیفته. خب اینم مرحله توسل به سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت. باز من این بحث رو اون دفعه هم عرض کردم، حتما هم ذهن شما هست که عرض کردیم اگر یک امری واقع بشه نظیر مسئله افغانستان مثلا، که یک کشور ابرقدرت صاحب عقل به تو خودش درگیر این مسئله است، آن وقت شرایط بگونه‌ای باشه که مثلا نبرد افغانستان داره امنیت جهانی رو به خطر بیاندازه، از اون طرف هم کشور صاحب عقل به تو هی بیاد مرتب به تو بخونه نگذاره قطعنامه لازم الاجرایی از طرف شورای امنیت در راستای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به وجود بیاد و از حق وتو استفاده های این شکلی بکنه. گفتیم راه حل قانونی قضیه چیه؟ در این صورت مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصلا میتونه اقدام بکنه در این موارد و به حق وتوی اون کشور ابرقدرت هم هیچ وقعی نمیگذاره. این یه اصلاحیه‌ای بود که نسبت به سازمان ملل و نسبت به حق وتو چند سال قبل صورت گرفته، به اصلاحیه جالبی بود در جهت منافع کشورهای جهان سوم که اینها به بی حد و حصر از حق وتو استفاده نکنند. اگر حق وتو یک قدرتی از یک سو منجر به این شده که واقعا منجر به این شده که امنیت بین المللی به خطر بیفته، در آن صورت مجمع عمومی میتونه مشارکت داشته باشه و مجمع عمومی بدون آنکه چکار بکنه، بدون آنکه به اصطلاح حق وتوی این کشور دیگه تأثیر داشته باشه، میتونه رأساً اقدام بکنه و حق وتوی اون کشور رو نادیده بگیره. بنابراین این هم جزء پیشبینی های جالب و لازمی بود که به عنوان یک اصلاحیه بر حق وتوی بی حد و حصر سازمان چیز کشورهای اعضای دائمی شورای امنیت مطرح شد. خیلی اگه اومد و این هم نشد، حالا چیکار باید کرد؟ اگر آمد و توسل به سازمان ملل هم نشد، اینجا بایستی به مراجع قضایی متکی شد. از قدیم الایام تا به حال قضاوت بر دو نوع بود. یک نوع قضاوت به صورت داوری بود، یک نوع قضاوت به صورت قضاوت دادگاه ها مثلا به این شکل. داوری فرضش چیه؟ داوری عبارت اخرای همون ریش سفیدی است. خب قدیم سعی میگردن ریش سفیدا بیان، خط خداهای محل بیان بیشینن و دو تا محلی رو هم محلی رو سر و صفا بدن بینشون برخواد. منتها این داوری با اون تلاش مسای جمیله اینایی که عرض کردم قبلا فرق میکنه و فرقش هم عرض میکنه. از قدیم الایام داوری به صورت غیر مدونی وجود داشت. طرفین اختلاف یا به صورت شفاهی یا در قالب یک قرارداد کتبی ملزم می شدن که اگر اختلافی بینشون به وجود آمد و قادر به حلش نبودند، به آقای فلانی به عنوان داور، به فلان کشور به عنوان داور متوسل بشن، رأی اون کشور لازم الاجراست. اما بعدن مخصوصا بعد از اون که پیماننامه عمومی داوری صورت گرفت، بسیاری از کشورها در صدد در آمدن که مسئله داوری رو بیان به یک صورت مدونی، به یک شکل عمومی قابل قبول برای همه کشورها و به صورت متحد و شکلی قضیه داوری رو مطرح بکنن. پیماننامه عمومی داوری به امضای بسیاری از کشورها رسیده، تو قراردادهای دیگر هم باز همینجوری بوده و کلن بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدن که بایستی یک مقر ثابتی باشه برای داوری و اومدن در لایحه مقر دیوان دائمی داوری رو که الان بیش از 150 تا عضو داره تشکیل دادن. در دیوان دائمی بین‌المللی داوری معمولا هر کشوری 4 تا داور انتخاب میکنه که مثلا غیر از دو تاشون میتونن تبع یک کشوری باشن، بعد بقیه باید از تبع کشورهای دیگه باشن. این داورا از حقوقدانهای برجسته، از آدمهای درست حسابی از کشورها میان، این داور رو برمیگزینن. اصطلاحا به اینا میگن گروه ملی، اون 4 نفر داور به همون سرداور هم تو خودشونه. این گروه ملی معمولا رافع اختلافات هستن که در دیوان دائمی داوری مستقر هستن. بسیاری از اختلافات به دیوان دائمی داوری و این داوران میان بر اساس قرار حکمیت و بر اساس قراردادی که بین کشورها بوده، یا اون پیمان نامه عمومی که امضا کردن، یا در قالب قرارداد چند جانبه و یا دو جانبه، میان متوسل به اون گروه ملی مستقر در دیوان بین المللی داوری لایحه میشن و سعی میکنن اختلافات رو از طریق دیوان بین المللی داوری لایحه حل کنن. اگر از طریق حکمیت و داوری به این شکل معضل حل نشده، دیگه سرتون حد نیارم، بایستی متوسل بشن به دیوان بین المللی دادگستری. دیگه از ریش سفیدی میره به امر قضاوت جدی میرسه. خب در هر قضاوتی دادخواستی، طرفین دعوی، مدعی، مدعا علیه، اصلا که مدعا به و عارض و معروض و موارد دعوا و اونجا میشینند و قضاوت. دیوان بین المللی دائمی دادگستری تشکیلاتی بود که بعد از تأسیس جامعه ملل، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، به وجود آمده بود در لایحه. منتها همانطوری که از اول ابرقدرت ها با خود جامعه ملل با بیمیلی برخورد کرده بودن، با نوزادش که به حساب دیوان دائمی بین المللی دادگستری بود هم به این شکل برخورد کردن. آمریکا و شوروی به رسمیت نشناختن و از اول تا آخر این دیوان بین المللی دادگستری یه دائمی لایحه که با واسطه به جامعه ملل بوده نتونست اقدامی انجام بده به اون شکل. بعد از جنگ جهانی دوم و همزمان با کنفرانس سان فرانسیسکو برای تأسیس سازمان ملل متحد، یکی از اصول منشور به عنوان یک جزء لاینفک سازمان ملل دیوان بین المللی دادگستری بوده که این دیوان بین المللی دادگستری جدید و تأسیس هرگاه کشوری میخواست عضو سازمان ملل بشه، منشور سازمان ملل متحد رو امضا بکنه، حتما میبایستی عضو دیوان بین المللی دادگستری هم میشد. منتها عکسش ممکن بود، یعنی کسی بیاد عضو سازمان نشه، منشور رو قبول نکنه، ولی عضو دیوان بین المللی دادگستری بشه. این بوده. اما هر کسی که عضو سازمان ملل هست الان، الزاماً و لزوماً بر طبق منشور سازمان ملل بایستی به رسمیت بشناسه دیوان بین المللی دادگستری که الان اونم مثل سلف سابق خودش در لایحه مستقره، مثل همون دیوان دائمی، اون دیوان دائمی بین المللی دادگستری بوده. اسمش فقط اینجا حالا دائمیش هست شده، اینه بهش میگن دیوان بین المللی دادگستری که الان موجود. خب این دیوان بین المللی دادگستری از کردیم جز لاینفک سازمان ملل بوده، 15 تا قاضی داره که این 15 تا قاضی از کشورهای مختلفی هستن. اصل این است که این قضات حمایت از کشور خودشون نکنن، ولذا از نظر سیاسی من در جلسه گذاشتم عرض کردم اینا دارای مسئولیت سیاسی هستن، اما با این حال اگر در یک اختلاف یک طرف قاضی جزء طبعه اون کشور مورد دعوای من باشه، متشاکی من شاکی باشه، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری من میتونم یک قاضی اختصاصی از طبعه خودم یا هر کشوری که دوست دارم اونجا قرار بدم، بگم چون از اون کشور یک قاضی هست، طبعه اون کشور هست، این حق برای اون کشور شاکی یا متشاکی بالاخره کشور مقابل دعوام هست که چیکار بکنه، یک قاضی اختصاصی داشته باشه تا عدالت برپا بشه. بدین طرف اون قاضی اختصاصی انتخاب میشه و اینها میشینن و اصلا که رأی رو صادر میکنن. نحوه انتخاب قضات معمولا به این شکله که اولا از بین همون گروه ملی دیوان دائمی داوری که عرض کردم، از اون داورها افرادی کاندیدا میشن که این افراد از مشاهیر حقوق، حقوقدانهای بزرگ کشورها هستند و تئوریسین‌های حقوقی و شخصیت‌های بین‌المللی حقوقی هستند. اینها کاندیدا میشن در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت همزمان رأساً، همزمان که لزوماً نه که حتماً یک روز، یعنی هر کدام رأساً میان تو بین این مجموعه کاندیداهایی که از طریق دیوان دائمی داوری و نوعاً از قضات خوبن، اینها رأی گیری میشه. اون کاندیدایی که اکثریت مطلق آرا رو در هم مجمع عمومی و هم شورای امنیت یعنی رأی مشترک داشتن در هر دو جا، اونا میشن قاضی. اگر اینها به تفاهم نرسیدن، شورای امنیت یک سری از قضات رو برای دیوان بین المللی در نظر گرفت، مجمع عمومی یک سری دیگر را، در این صورت کمیسیون میانجی به وجود میاد، یعنی سه تا نماینده دیوان دائمی چیز مجمع عمومی معرفی میکنه، سه تا نماینده شورای امنیت میشن 6 تا. این کمیسیون میانجی در صورتی که اینا به تفاهم نرسیدن، اینا میشینن و بقیه قضات دیوان دائمی دیوان بین المللی دادگستری چیکار میکنن؟ انتخاب. حالا اگر اومد و به حضور مبارک شما عرض بشه که اینجا هم باز به تفاهم نرسیدن، چون واقعا اشکال آنیش این بود که 6 تا انتخاب کردن، همیشه تو کار شورایی بایستی تعداد چقدر باشن؟ مخصوصا در جایی که اکثریت نسبی مطلب تعداد تاق فرد باشن به اصطلاح، یعنی جمع نباشن و 7 مثلا خوبه، 3 خوبه، تا اکثریت مشخص بشه توش 4 تا در مقابل 3 تا بشه، اینا 3 تا 3 تا خود 2 تا 3 تا 6 تا هیچ باز برابر شد، این معلومه که جای دیگه ده. اون وقت گفتن در این صورت بعضی از قضات معمولا اینجوری که همیشه رأی میدن از هر دو طرف، اونا رو بهشون اختیار دادن که بقیه همکاران خودشون انتخاب کنن تو بین این کاندیداها. اگه باز این کمیسیون میانجی هم به نتیجه نرسید برای گزینش قضات برای دیوان بین المللی دادگستری، اونا میان به این شکل. خب آخرین قسمت بحث ما اینه که صلاحیت اینها چیه؟ دیوان بین المللی دادگستری چیکار میتونه؟ یه سری صلاحیت اجباری و عام میداره، یعنی هر کشوری چه بخواد چه نخواد، معمولا بسیاری از قواعد به اصطلاح حقوقی قراردادهای جهانی و قراردادهای عمومی، از تو قراردادهای چند جانبه اینا پیشنهاد میکنن، پیشبینی میکنن که اگر اختلافی پیش اومده به دیوان بین المللی دادگستری متوسل بشه، و یا اگر مثلا چیزایی که خود سازمان ملل تشخیص داده مربوط به قواعد امری بین المللیه، مربوط به مسائل مهمیه، اونجا خب میتونه خود دیوان بین المللی چه کشور بخواد چه نخواد اونا رسیدگی میکنن. اما نوعا صلاحیت ها اختیاریه، هم در دیوان دائمی داوری هم در دیوان بیمانی دادگستری، هم در اون اونایی که قبلا عرض کردم توسط همه اینها اصل حاکمیت و استقلال دولت، به طبق این اصل تا دولتی نخواد نمیتونن اینو بکشن پای میز محاکمه. اصل اینه. غلط تشخیص دادن یک مقداری در مقابل این صلاحیت اختیاری یه مقدار محدودش کردن و یه پیشنهادی کردن، گفتم مثلا در زمینه اختلافاتی که مربوط به قراردادهای بین‌المللی، اختلافاتی که مربوط به اجرای حقوق بین‌الملل، اختلافاتی که ناشی از در ارتباط با ضرر و زیان‌های بین‌المللی، این اختلافات باید به دیوان بین‌المللی دادگستری، بعد این رو به صورت اختیار کشورها قرار دادن، گفتم اون کشورهایی که مایلن ملحق بشن که اینا اگه امضا کردن بعد از اون به بعد دیگه چی میشن؟ دیگه مجبور میشن. پس بنابراین یه فرم پذیرشی کشورها پر میکنن که بر طبق اون فرم پذیرش خودشون میپذیرن که تو این موارد هر موقع درگیری شده به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه بکنن. وقتی که پر کردن و عضو شدن دیگه خود به خود اینا در تحت صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری قرار میگیرن و اون دیوان میتونه حل فصل کنه. بعضی ممکنه به صورت مشروط بپذیرن، پذیرش رو امضا بکنن، بعضی ممکنه محدود بکنن، بگن تو این موضوع اگه اختلافی بوده ما به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کنیم. اگه اینو پذیرفتن دیگه نمیتونن بعداً اصلاً که از مواردش منظور واقع معنا اینه که چون به اصطلاح اختیارات شورای امنیت زیاده و رکن قضایی سازمان ملل هم دیوان بین‌المللی دادگستریه، لذا اونا از اون کانال میتونن اونجا که بخوان بسیاری از کشورها رو به پای میز محاکمه بکشونن و شورای امنیت میتونه رسماً اقدام بکنه. آرایی که دیوان بین‌المللی دادگستری میده دوستان عنایت داشته باشید مثل شورای عالی قضایی خود ماست، البته بلا تشبیه. شورای عالی قضایی ما دو جور کار میکنن دیگه، یه موقع است که حکم اعدام رو اصلا که تنفیذ میکنن، خب اینه، یا یک حکمی اصلا خودشون رسن تا دیوان عالی کشور، یه موقع است که نه رأی مشورتیشون رو میگن. دیوان بین‌المللی دادگستری هم اینجوریه، به عبارت دیگه مثلا ارشاد قضایی میکنن قضات رو، رأی مشورتی ممکنه بعضی موقع بدن، البته در شورای عالی قضایی این کمیسیون مشورتی هست در جنبش که این کارا رو انجام میده. تو دیوان بین‌المللی دادگستری هم اینجوریه، یه موقع است که اقداماتشون در جهت فیصله اختلافات بین کشورهاست، یه موقع است نه سازمان ملل توی چون اون حقوقدانن روی مایه حقوقی اختلاف داره، از اونها نظر مشورتی میخواد. اقدام دوم اونها میتونه به صورت ارائه نظر مشورتی باشه، یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری باش مشورت میکنن، میگن این قرارداد اینجوری تفسیر میشه، این ماده حقوقی باید اینجوری تفسیر بشه. پس همش برای رفع اختلافات نیست. فی الواقع دیوان بین‌المللی دادگستری یک ضمانت اجرای علمی برای تفسیر و اجرای قواعد حقوق بین‌المللی، اونها چون دانشمندان و حقوقدان هستن لذا معمولا از اونها رأی مشورتی خواسته میشه برای تفسیر قواعد حقوقی، برای تفسیر قراردادهای حقوقی، این نقش هم اونها دارن، ضمن اینکه قاضی هستند و به فیصله امور هم میپردازن، هر دوتا رو اونها انجام میدن. خب عرضم تمام، یک صلوات محمد پسند رحمت بفرماییم. یه رو به دیگه من تموم کردم، پاسخ به سوالات باشه. شاید امام یک نجاشیگونهی در گورباچوف ببینه که در این شرایط به اصطلاح تلبل مزاج و تغییر حال و عرض کنم که این حالت بازنگری به سیاست شوروی و این حالت تجدید نظر در اصول مارکسیسم و حالا من میخواستم به این نتیجه کم کم برسم یه مقداری، حالا شما فرمودید بعد، حالا شما اگه خبر بهتری دارید ما استفاده میکنیم حتما. کی گو؟ خب بنده اصلا اینا رو نشنیدم، من دیشب تا ساعت 1 خب پس بگید گفتم آیا داریم زیره رو به کرمان میبریم دیگه. خب من اینو حقیقتش بعد من چون دیشب تا ساعت 12 ما توی منزل بردم آقای آلغفور با هم صحبت جلسه و اینا بوده، اصلا من نه اخبار هیچ چی گوش ندم، فقط آخرسر رادیو آمریکا رو گرفتم که اون گفت حادثه جالبی بود به نقل سخنگو دیگه. خب بس تفهمودی دیگه، تمام شده دیگه، بس. ها من حقیقتش رو چارچوب تحلیل و رو هیئت. حالا می‌خواستم بگم ترکیبم یک ترکیب فلسفی بود بیشتر، چون هم آقای جوادی آمولی این تیپی بود، اصلاً که هم آقای لاریجانی که خودش دستی در فلسفه و ریاضیات و این بود. حالا شما که الان فهمیدید دیگه برای من دیگه چیزتر شد. خانمه آقای گورباچوف خیلی رو گورباچوف تاثیر میذاره، یعنی اهم از تاثیر شبانه و روزانه ها. هر کنم حضور شما که و در این راستا خانم ایشون دکترای فلسفه داره و بسیار زن باسوادیه، خانم پولیسارا چه اسمی داره؟ بله اودیسا. این خیلی زن زرنگیه و تاثیرات زیاد داره. من معتقدم اگر بیاد با این خواهرمون بحثای ایدئولوژیک بشه و چدن دارم عرض بکنم، توی چارچوبی بشینن، اونم آخه ذوق فلسفی داره، توی فلسفه ماتریالیستی خیلی وارده، اون اصلا بشینن چارت مثلا آقای مصباح، آقای جوادی، آقای دکتر سروش، این جمع مثلا آقایون بیان دو اینا بشینن دو اصلا که صحبت کنن دو اینا، من فکر میکنم حسابی میتونن در بفنیش بکنن خواهر و جریان رو اول از کردم. بس من واقعا بر اساس تحلیل این نقطه رو عرض کرده بودم که حالا شما اصل مصاحبه رو شنیدید و جالبه، من حتما بایدن روزنامه رو بخونم ببینم که قضیه چی بوده. پس در همین رابطه ها و راسته بوده، امیدوارم که مؤثر باشه. اول نمیدونیم آقای این زمینه به نظر میرسه که توش هست، اما ببینیم تا چه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.